آرزوی سلامت و بهروزی شما شنوندگان همیشه همراه از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و بشنوید برنامه با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، جوانی برومند و رشید که سربازی وطن همه افتخار و اعتبارش بود، سربازی که برای پاسداری از کیان ملک و ملتش، از همه چیزش، از بهترینهاش گذشت و تردید به دل راه نداد. اسم قهرمان امروزمون علی اصغره، سرباز لشکر ایران علی اصغر وکیلی. علی اصغر فرزند سوم فرج الله و کبرا در روز جمعه سوم فروردین سال 1341 تو روستای علی آباد برکال از توابع شهرستان کاشمر استان خراسان به دنیا آمد. قهرمان قصه‌مون مثل همه بچه‌های روستا وقتی پا گرفت و تونست به صحرا بره و کار کنه، پا به پای برادراش و دست به دست پدر، دل به زمین داد و کشاورزی شد که روزی از سینه سخاوتمند زمین در می آورد. علی اصغر در کنار کشاورزی چوبداری هم می کرد، ولی این همه ماجرا نبود، چرا که با حادثه‌ای که در پیش بود قرار بود راه و مسیر خیلی از آدم ها، از جمله قهرمانمون علی اصغر وکیلی، تغییر کنه و اون حادثه اتفاقات سال 57 بود، انقلابی که خیلی زود همه کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داد و به یه چشم هم زدن اساس حکومت شاهنشاهی رو زیر رو کرد. حالا دیگه نهضت به اوج خودش رسیده بود و چیزی تا پیروزیش نمونده بود. در این بخش از برنامه توجه شما رو به گوشه از صحبت‌های برادر بزرگوار علی اصغر، جناب آقای علی اکبر وکیلی، جلب می‌کنم. حرفایی که با شنیدن شاید علی اصغر رو بهتر و بیشتر بشناسیم. با هم بشنویم.
این شهید ما خیلی اخلاق خوبی داشت، با مردم خیلی خوب را میره، خیلی دوست داشت به ضعیفا برسد و دیگه قسمتش هم شهادت شد. خیلی احترام میذاشت، حتی پدرمون نمیذاشت یک کاری انجام بده، میگفت من انجام میدم، شما نمیخواد انجام بدی. خیلی از این بابتا خیلی خوب بود. از خدا میخواییم که شهادت شد، خدا هم قبول کنه، چون این با مردم خوب تا میکرد، خیلی بهش احترام میذاشتن. تو فامیل هم همینطور بود، برخورد خوبی داشت با فامیل، یک دفعه تندی با کسی نمیکرد، از لحاظ اخلاقی خیلی عالی بود. این مخاطره من کوچیک بودم، با مادرم نشسته بودیم، بعد گفت من آرزو دارم که این سری میرم عملیات کنم به شهادت برسم، که دیگه رفت بعد از سه روز خبر شهادتش اومد. انشالله که در درگاه خداوند خوب باشه و انشالله که فریاد ما هم در وقت مردن برسم.
پس از پیروزی انقلاب، علی اصغر وکیلی تو روستا همچنان مثل گذشته مشغول کار و فعالیت بود و چشم فردا و راه پیش رو داشت. هنوز مدت زیادی از پیروزی نهضت مردم نگذشته بود و شیرینی پیروزی به کام ملت ننشسته بود که حادثه دیگه همه رو شوکه کرد. حمله ارتش بعثراغ و آغاز جنگ اون حادثه بود. علی اصغر وکیلی قهرمان قصه‌مون پاییز سال 60 بود که لباس سربازی پوشید و به صفوف مدافعان ملک و ملتش وارد شد. 3 ماه آموزشی رو تو تربت حیدریه گذروند و بعد از اون به جبهه غرب اعزام شد. مهران جایی بود که قهرمانمون مقابل دشمن قرار گرفت. جبهه مهران منطقه‌ای بود که از قضا مقرر شده بود قصه قهرمانمون به آخرهای خودش نزدیک و نزدیکتر بشه. بله، علی اصغر در طول حضورش در صحنه‌های نبرد با تمام وجود از وجب وجب خاک سرزمینش مرد و مردونه حراست کرد و در صحنه‌های گوناگون رشادت‌ها از خودش به نمایش گذاشت. فرزند برومندی که چه زیبا دین خودش رو به مام میهن ادا کرد و مایه مباهات و افتخارم شد. علی اصغر وکیلی، این سرباز شجاع و دلاور ایران زمین، در صحنه‌های متعدد نبرد خوش درخشید و حماسه ها آفرید که زیباترین اون در نیم روز سه‌شنبه سرد در آذر ماه سال 62 در منطقه مهران رقم خورد. 22 آذر روزی بود که قهرمانمون به اون چه که لایقش بود رسید و اون جاودانگی در یاد و خاطر ایران و ایرانی. علی اصغر وکیلی در اون روز با تمام وجود در برابر دشمن ایستاد و ایستادگی کرد و تا پای جون از آب و خاک و ناموسش پاسداری کرد که این راه و رسم مردای مرده، مردای مثل علی اصغر و یارانش. یادش بخیر و نام و نشونش به عظمت نام ایران عزیز جاودان.
همت کن و این جانمون که راهی که در پیش درازه، تاریخ ثابت کرده اینو، این سرزمین اسطوره سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه. از مرزهامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا، دیگه ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا. دیروز دشمن روبرو بریدیم از تو خونه، امروز هم وقت دفاع است، آینده و فرهنگمونه. کی گفته از این گرد بادا حتی یه ذره باک داریم؟ اصلا بگو طوفان بگیره، ما ریشه توی خاک داریم. افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز، حیات من نزله یعنی خون میدیم اما خاک هرگز. عشق ما نسلمون نسل نبرده تا مطمئن باشیم دشمن از گرک بودن توبه کرده دنیا همه همدست بودن ما دست خالی جنگو بردیم دنبال ترسوندن نباشید ما از هناتون رنگو بردیم تا آخرین لحظه محاله حتی به روتونم بخندیم با یک اشاره کافیه تا سربند هامونو ببندیم
آرزوی ما برای شما شنوندگان همیشه همراه شادابی، شادکامی و موفقیت. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و بشنوید ایران جغرافیای مهربانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار. همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
کوچکترین موارد در این جهان بر همدیگه اثر میذارن.
نظریه اثر پروانه این نظریه است که بیان میکند که اگر در جایی از زمین پروانه بالهایش را تکان دهد، در سمت دیگر از کره زمین گردباد ایجاد میشود. این تصور ممکن است غیر قابل باور به نظر برسد. چطور ممکن است تغییر به این کوچکی سبب بروز چیزی به بزرگی یک گردباد شود؟
پس یه کار کوچیک در زندگی شما ممکنه طوفان و آشوبی در زندگی فرد دیگه ایجاد کنه. کار کوچیکی شاید در حد یه اخم یا یه لبخند.
لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره با من بینوا بیش از اینم جفا
کنیاره. کارهای کوچیک خودمون رو بی ارزش فرض نکنیم و یادمون باشه لغزش ها در زندگی همه ما به هر حال پیش میان. گاهی اثر یک کار خوب کوچیک ممکنه از لغزش های بزرگ در زندگی جلوگیری کنه. به قول حافظ شیرازی، دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای، فرشته به دو دست دعا نگه داره.
دلم آش تنم کن تیگر به لفظت با فرشته اطمین دو دست دعا نگه داره.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید و آرزو میکنم که شنونده خبرهای خوب و خوش هم باشید و ما بشنوید آیش را.
آرزو
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم شبکه فرهنگ سلام و عرض ادب احترام دارم. حسین زاده هستم از استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهرستان ارومیه و روستای آجقلعه شهرستان ارومیه در خدمت یکی از عزیزان هستیم که صنایع تبدیلی داره. صنایع تبدیلی کشاورزی. میخوایم که هم از کارخونهشون، هم از صنایع تبدیلی، هم از محصولات کشاورزی، هم از فرهنگ بومی اینجا و اولین محصول استان آذربایجان غربی به خصوص شهر ارومیه، همون بیتمشک و عرق بیتمشک و نقل بیتمشک هستش که حتما خوردین و نوشزان کردین انشاءالله. در مورد همین کار و عرقیات گیاهی میخوایم صحبت بکنیم و میخوایم در مورد ایجاد مشاغل، ایجاد شغل و بحث گردشگری هم یه صحبتی داشته باشیم با عزیزانمون. جناب آقای نبیلو مدیر کارگاه یا کارخانه گلشفا عرقیات گیاهی نبیلو. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشیم. به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. عرضم بزرگ ماییم یه واحد تولیدی هستیم که از کارهای کوچیک کم شروع کردیم.
درستا
تو روستا الحمدلله
روستای آذقلعه.
بله روستای آذقلعه.
چند کیلومتر فاصله داریم تا شهرستان؟
یک کیلومتر. آره چسبیدیم به شهر دیگه. شهر بزرگ شد البته اومده کنار.
بله شهر اومده به سمت ما.
بله روستا سر جاشه.
شما چند سال اینجا هستیم تو روستا؟
عرضم موضوع از سال 89 کار خودمون رو شروع کردیم در زمینه تولید عرقیات گیاهی. با عرقیات گیاهی شروع کردیم. الان الحمدلله چندین محصول داریم. همشون هم محصولات سنتی خود استان هستند که ما سعی کردیم اینا رو با تکنولوژی روز ادغام کنیم، تبدیلشون کنیم به صنعتی در مقیاس‌های بزرگ. به عنوان مثال عرقیات رو از دیگ‌های کوچیک خانگی آوردیم
تو همون مادر بزرگایش برامون عرقیات گیاهی می‌گرفتن و الان هم می‌گیرن.
بله
شما آوردین صنعتی کردین.
بله
الان دمه. بله درست پیش دستگاه هستیم کاملا بهداشتی و دستگاه ها کاملا استریل شده و استیل.
بله.
همون این دستگاه ها همون کار همون مادر بزرگای ما رو تو عرق گیری میکردن.
بله دسته. کار همون رو میکنم ولی با حجم بیشتر.
با یعنی حجم بیشتر.
بله روزانه شاید 3 تن 4 تن.
پس استاندارد بالا
و استاندارد بالا، کیفیت بهتر و از لحاظ بهداشتی هم با خیال راحت تری داریم این کار انجام میدیم دیگه.
پروانه بهداشتی هم داریم.
بله پروانه بهداشتی داریم. ما اینجا آزمایشگاه کنترل کیفی داریم، مسئول فنی داریم، نظارت میشه تو کارمون از طریق سازمان های زیرسلا.
بله.
مثل معاونت غذا و دارو، مثل بهداشت.
خب جناب آقای نبیلو میخوام از کنار این دستگاه بریم به سمت سالن تولید و صحبتامون رو داشته باشیم. جناب آقای نبیلو در مورد ایجاد شغل، شما اینجا چند تا کارگر دارین، چند تا کارمند دارین؟
اینجا تقریبا حدود 12
اومدیم تو سالن. الان اینجا سالن چی هست؟
سالن دپوی عرقیات، انبار عرقیات اینجا.
بله.
محصول اولی که تولید میشه میاد تو این سالن، تو این مخزنای بزرگ انبار میشه.
بله.
نسبت به تقاضای بازار کم کم پاستوریزه میشه، بسته بندی میشه، میره به تحویل بازار میشه.
چند نوع اینجا عرقیات گیاهی داره؟ من شنبلیله میبینم، بهار نارنج میبینم، بیتمشک میبینم.
حدود 59 عرقیات داریم، همشون هم تقریبا بومیه همین استان هستن، به جز عرق بهار نارنج که دوستان
شیرازه،
دوستان شیرازی و دوستان شمال کشوریمون هم دارن.
آره
میفرستن. از
در مورد ایجاد شغل، اشتغال شغل و کارآفرینی،
حضور ما اینجا تو این کارخونه تقریبا سالیانه 700 تن جذب سرمایه خام از بخش کشاورزی داریم، یعنی حدود 50 نوع گیاهان دارویی رو.
بله.
کشاورزان عزیز زحمت میکشن، مثل بیتمش، مثل بادرنزبو، مثل گل محمدی، اینا رو میکارن تو فصلشون، ما اینا رو خرید میکنیم از کشاورزان. یه بخش دیگه از خریدامون مربوط میشه به
مراتب،
محصولات وحشی که تو مراتب دارن روش میکنن. اینا رو باز عزیزان کشاورز، عزیزان روستاییمون که تو مناطق هستن، هر کس به نسبت منطقه خودش یه گیاهی رو تو وقتش تهیه میکنه میاره. بله. ما میخریم. البته بیشتر الان دنبال اینیم که یه دیگه از کشاورزان عزیزمون خودشون بکارن، دیگه از مراته دیگه نریم اینا رو تهیه کنیم،
همون گیاهان وحشی رو. بله. میخوایم اهلیش بکنیم.
بله، مثل نعنا، نعنا رو الان که میکارن مثلا بیان شیرین بیان هم بکارن.
جناب آقای نویلو، همون کار خونگی رو که مادر بزرگای ما انجام میدادن، یعنی عرقیات گیاهی رو با وسایل سنتی داشتن میکشیدن، اینجا اومدین صنایع تبدیلی دارین و حدوداً مستقیم و غیر مستقیم 100 نفر میشه کارآفرینی شما؟
مستقیم و غیر مستقیم بله، اگر حساب کنین حدود 100
داخل
کن بیشتر باشه از 100 نفر.
حمل نقلش، بعد اون بهره بردارای کوهی،
حمل نقلش برای بهره برداران کوهی، اونایی که میخرن و میفروشن، اونایی که تو کار تولید ظرف عرقیات هستن، یعنی تو کار تولید پیت هستن، خب اونم یه کارخونه یه وری داره.
بله.
داره کار میکنه، چند نفر کارگر داره.
جناب آقای نبیلو، اینا چی هستن اینجا؟
اینا شیره انگور یا همون تو زبان محلی خودمون دوشاب.
دوشاب محلی؟
بله دوشاب محلی.
خودتون پختین یا میخرین؟
بله، نه اینا رو هم خب ما اومدیم سال 89 با عرقیات شروع کردیم، چند سال بعدش برنامه ریزی کردیم، خب گفتیم تعداد محصولاتمون رو زیاد کنیم، عرضم بزرگ اومدیم شیره انگور یا همون دوشاب که اینجا
محلی مال استان آذربایجان غربی مال... از انگور در میاد.
بله دو... از انگور، شیره انگور تولید کردیم، بعد الان با کمک خدا داریم سرکه هم تولید میکنیم، داریم نقل و حلوا هم تولید میکنیم.
نقل و حلوا جردو و دوشاب.
بله بله دقیقاً از همین دوشاب پازمین.
خب الان کجا میبریم ما رو؟ الان از یک قسمت کارخونه اومدیم،
الان میریم قسمت تولید حلوا،
یعنی حلوا میپزن اینجا.
بله بله
درسته. بفرمایید جناب آقای نبیلو، در مورد همین ما میتونیم همین مواد غذایی منو به عنوان یک برند به خاطر صنایع گردشگری معرفی همین نقل ارومیه، حلوای ارومیه، دوشاب محلی رو معرفی بکنیم، گردشگرا بیان و بخرم برن. میان گردشگر میان؟
گردشگر میان، خوب خوبم استقبال میکنن، ولی متاسفانه یه مشکلی که داریم تو استان، راه دسترسی به استان متاسفانه بسیار کمه.
موارد گردشگریش، از میراث فرهنگیش، از باغچه های خوبش، از مردمان خوبش، چی میکارن اینجا؟
والا اینجا اکثرا تو ارومیه درخت سیب زیاد دارن.
بله.
یعنی باغات سیب زیاد داریم، باغات انگور خیلی زیاد داریم، هلو، شلیل،
سیفیزاد،
زردالو، سیفیزاد، خیار، گوزه فرنگی. بعد
آقای نبیلو، من الان دارم نگاه میکنم اینجا، روست دارم میبینم، آغزه قلعه میگن، یعنی قلعه سفید، همون قلعه استش درسته؟ بله، تو این روستا.
بله.
این قلعه استش.
بله،
باستانی
استش. بله، بله بله همون قلعه هم، اونم از ساحه گردشگری و باستانی این روستا هستش، البته یکی از ساحه باستانی استانمون هستش. خب
یکی از ساحه باستانی.
بله خب خوشبختانه استانمون ساحه گردشگری خیلی زیادی داره
و مستعد برای گردشگری،
واقعا خیلی خوبه. اگر بشه تبلیغ کرد اینا رو، اگر خب کمک کنه صدا سیما.
بله انشالله بعد از شکست ویروس کرونا حتما حتما ما دعوت میکنیم هموطنانمون رو تو این فصل بیان برای خرید عرق بیتمشک مخصوص ارومیه.
بله هم بیان خرید عرق بیتمشک ارومیه، هم که یه اتفاق خیلی خوبی که داره میفته بعد از سالها تو این خبرهای بدی که هی میاد.
بله
پر شدن دریاچه ارومیه است.
بله، دریاچه ارومیه یکی از زیباترین مکانهای تفریحی شهرستان ارومیه و کل ایران.
کل ایرانه.
خب
یه دریاچه‌ای که بجز خواص تفریحی خیلی خواص دارویی هم داره. یعنی این خب تو این دریا هر کی بره شنا کنه به علت این شوری که داره،
بله، خب
اصلا خودش احساس سبکی میکنه بعد اینکه شنا کرد. واسه روماتیسم
جنبه درمانی داره.
بله، واسه روماتیسم اینا هم خوبه. و این پر شدن این دریا باعث شده خب آب و هوای ارومیه برگرده به سابق، بشه مثل 10 سال پیش که خب خونه
اصلا
نیازی به کولر نداشتن اون زمان.
تشکر میکنم از شنوندگان محترم. آقای نبیلو، بعد از اینکه این ویروس از کشور ما رفت، حتما وقتی اومدین ارومیه از عرقیات جیاهی، از دوشاب محلی، از خوراچیا، از حلوای جردو، از حلوای از سرچه سنتی، از حلوای حوید که الان میفزن، حتما بخرین و سوغاتی باشه و یادگاری از استان آذربایجان غربی و این مردم مهمان نواز. یا علی مدد، خدا حافظ.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. به مانند موسیقی زندگیتون زیبا. و اما در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه بوتیقا رو.